أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة ده، الخمس في هذا القسم بعد اخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح. در این مسئله در دو امر بحث میشه. یکی این که این قسم خمس که خمس ارباح بعد از اخراج معونه سال، که بعد از اخراج معونه سال ما بقیه من الرب باید خمس داده بشه، خمس ارباح مکتسبه. این عرض کنم که وجوب خمس در این ما بقیه ارباح بعد از اخراج غرامات و مخارجی که برای تحصیل نماء و فائده شده بعد از اونه، یعنی فائده ای که انسان میخواد به دست بیاره قهرن یه مخارجی میکند برای تحصیل اون فائده. هر کسی نسبت به کار خودش تجارت مثلا میکنه، خب این ممکنه بخواد مسافرت بره، جنسی رو از خارج وارد کنه، پول نقل و انتقال میده، پول حمل میده، پول حمالی میده، پول عرض کنم که دلالی میده، محل کارش، مغازش، تجارت خونش، مخارجی که اون آب و برق و فلان، تمام مخارجی که برای تحصیل این ربح و این نما میکنه اینا رو باید کم کنه. اون چی که باقی میموند بعد از اخراج معونه تحصیل، معونه تحصیل رب، اون ربح خالص، اون ربح خالص خمس برش هست. و دلیلش هم این است که صدق ربح بعد از کسر این مخارج هست. مثلا فرض بفرماد اگر کسی برای تجارتی که میخواد بکند، برای این کسبی که داره، فرض بفرماد که 100 دینار خرج میکنه، ربحی هم که به دست میارد از این تجارت 100 دیناره، و این ربح نبرده، 100 دینار خرج کرده، 100 دینار درآمد شده، صدق میکند که این ربحی نبرده، سود نکرده. ما میخواهم ربحی که میبرد، سودی که میبرد، خمسشو بده. بنابراین پس این یک مطلب که لازم است تمام مخارجی، هزینه هایی که برای به دست آوردن این نما، به دست آوردن این ربح انجام داده، این هزینه ها رو کسر میکنه. بعد از کسر اینها اونی که میموند این صدق میکند ربحه، صدق میکند اینقدر درآمد داره، این هست که باید خمس شده. خب این یه جهت کسر که مخارجی که برای تحصیل این ربح انجام داده باید نارو کسر بکنه. در روایت هم داشتیم که در این خمس که محل بحثه، الخمس بعد المعونه، معونه سالش هم، مخارج سالش هم باید از این رب برداره. پس دو دسته از هزینه ها رو باید از این ربح امسال کسر بکنه. یکی مخارجی که برای تحصیل ربح انجام داده اونا رو کسر میکند تا ما بقی صدق ربح بکند. اونم روایت هم فرمود از این درآمد سال مخارج خودشو زن و بچهشو برداره، ما بقی فاضل معونه رو خمس بده. پس دو دست هزینه باید از این مخار از این رب کسر بشه، ما بقی بعد از کسر این دو دست هزینه اون خمس داره. این یک مطلب که پس بنابراین این مخارجی که برای تحصیل رب انجام میگیره باید کسر بشه، برای اینکه اگر کسر نکند صدق رب نمی کند. 100 دینار درآمدش بوده، 100 دینارم خرج کرده، عرفاً میگن این سود نکرده، گاهی میگن ضرر کرده اگر بیشتر هزینه کرده باشد. پس این یه دسته رو باید کسر بکنه، اون چه برای تحصیل رب عرض کنم که هزینه کرده، و اون هم که روایات داشتیم الخمس بعد المعونه، بعد معونتهی و معونت ایاله، مخارج سالش هم بر میداره، ما بقیه ربح خالص بعد از کسر معونه اون واجب از خمسش. این یه مطلب. مطلب دوم این که مبدأ سنه که سال خمس از کیه؟ ما میگیم که درآمدی که این شخص داره معونه سال را باید ازش برداره، معونه سال را کسر بکنه، ما بقی فاضل معونه خمس داره. مبدأ سنه که واجب است مخارجش رو هزینش رو از درآمد این سال برداره، مبدأ سال کیه؟ به تعبیر دیگر مبدأ سال خمس از کی باید شروع کند؟ بگه سال من از حالا شروع شد، مخارج سالشو برداره، درآمدشو حساب کند، در آخر مجموع درآمد چقدر، مجموع هزینه چقدر، ما بقی خمس داره. مبدأ سنه کیه کجاست؟ در این اختلاف هست بین علما و خیلی هم تفاوت هست بین کلماتشون. یک مطلب مرحوم سید در عروه دارد، تا بعد برسیم به فرمایش مرحوم امام. مرحوم سید در عروه فرمود در مسئله 60 مبدأ السنه التي يكون الخمس بعد خروج معونتها، اون مبدأ سال شروع سال که معونه رو باید ازش کسر بکنه تا خمس بیاد واجب بشه، مبدأ حال شروع فی الاکتساب. این نظر مرحوم سید، در حال اون زمانی که شروع به کسب میکند، کسب مرادشون مطلق کسبه، هر کار شغلی که این انتخاب کرده، یه وقت صنعت صنعتگره، یه وقت زراعت میکنه، یه وقت تجارت میکنه، یه وقت دامداری میکنه، باغداری میکنه، هر اینا میگه اکتساب. شروع اکتساب، شروع به کسب، این شروع و مبدأ سال خمس است. از اون وقتی که شروع کسب میکنه، مثلا فرض بفرمود یه نفر کاسبیست مغازه ای داره، از اون وقتی که در مغازه رو باز کرد و رفت نشست مشغول کسب شد، شروع سالش. باید مخارجی که میکند از حالا در زندگیش ببینه چقدره، ربح مثلا شاید روزانه دارد، اون کسی یه مغازه‌ای دارد و کسبی میکند، روز به روز درآمدی داره، درآمدارم حساب میکند، بعد از کسر این مخارج ببیند براش چقدر باقی موند. تجارت میکند، از اون وقتی که بسم الله گفت و شروع به کار تجارت میکند، مبدأ سالش. زراعت میکند، از اون وقت که رفت تو صحرا زمین رو شخم زد میخواد بذر بپاشه، شروع سالش. مبدأ سنه شروع ساله کاری، سال کسب، شروع به اون کسبی که انتخاب کرد. وقت اگر چنون چه کس کسی است که اکتساب میکنه، یه شغلی انتخاب کرده، مبدا سنه، مبدا سال، شروع در کسب، هر کسب، هر نوع کسبی رو انتخاب کرده، شروع به اون کسب شروع سال خمسش میشه. اگر نش کاسبی نیست، از اونایی که گفتیم در طول سال یه وقت تصادفاً اتفاقی یه سودی گیرش میاد، یه کسی هدیه‌ای بهش میده، یه ارث غیر محتسبی گیرش میاد، پس کسبی نیست، شروع به کاری نکرده، اتفاقاً یک درآمدی گیرش اومده، اون مبدأ سالش همون حین عرض کنم که ظهور اون ربحه. اون وقتی که این ربح به دستش میرسه مبدأ سالشه، باید از اون وقت حساب کند، یه همچه درآمدی داشته مخارج سالشو برداره و عرض کنم که ما بقی اگر زیاد اومد خمس بده. بله؟ از حالا که بهش ارث رسید؟ ربه. خب همین مجموع این خونه که بهش ارث رسیده، این مجموع این خونه
فاضله و ارتفاع قیمت ما خمس بدیم، به این دیگه خمس نداره. ارتفاع قیمتش از که میشه؟ از وقتی شروع میکنه قیمت میره بالا، یا از وقتی که نیت میکنه من خونه رو نفروشم به خمس کنم؟
ببینید در ارث من لا یحتسب این است که یهو خبر
ساختمونی از برادر از پدر از مادر ارث رسید.
نه اینا که این ارثا نمیگیم، این ارثا نمیگیم.
نه من به این نیت نگهش میدارم که سود کنم با خواهم بزن دیگه، درسته؟ یه ساختمون من ارث رسیده، من به نیت این که قیمتش گرون تر بشه بفروشم خواهم نگهش دارم. سال خمسه این که
ایچه؟ ببینید این کسبی داره یا نداره؟ طلبه سال برای خودش میذاره یا نمیذاره؟ نه میدونم، متوجهم. ببینید میخوام بگم این یه کسی است که یک سالی برای خودش در کسبش، در کارش طلبه است، کاسب، تاجر، اون درآمد سالانشه، در سال یه ربحی گیرش اومده، ارثی بهش اومده مثل سایر ربحایی که گیرش میاد، باید مبدأش و مبدأ سالش حساب کنند، نه این ارث. اگر کسی است که مکتسب کسب میکنه، مبدأ سال شروع به کسبش، مگر اون کسی که کسبی نداره، یه فائده گیرش اومده، یه ارث غیر منتظره گیرش اومد، هدیه و هبه گیرش اومد، اون از حین عرض کنم که حصول این رب، از اون وقتی که بهش اطلاع دادن این درآمد ارث برای شماست، باید حساب کند از اون وقت اینو مجموعش درآمده، مجموعش سودیست، امسال گیرش اومده، هدیه بهش دادن، جایزه بهش دادن، همینو که قبلا گفتیم، یا اون خانم مهر گیرش اومد، اینا ارث چیز نداره، خمس نداره، ولی از همون حینی که این رب به دستش رسید باید حساب بکند جزء درآمد سالشه، ببیند چیزیش بعد از هزینه میموند یا باقی نمی. این نظر مرحوم سید. دیگه اجرت که برای خودش بر نمیداره که، نمیگه بگه نمیتونه بگه من دارم. خب همین بسیار خوب، کاری که انجام میده هزینه ای که باید خرج بکند خودش، مخارجش بر میداره دیگه، مخارج که بر میدارد نباید اجرت هم برداره. اگر اجرت داد، مغازش اجاره است، پول اجاره میده، به قول شما شاگرد داره، اجرت شاگردشو میده، فرض بفرمایید که این جور هزینه ها، اما برای خودش اجرت نمیتونه تعیین کنه، خودش درآمدش رو برمی‌داره. خب این نظر مرحوم سید در عروه که مبدا سال مبدا شروع کسب. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل این مطلبی که مرحوم سید داره فرمود، کما سر ره به شهید فی الدروس. پس تنها سید نیست که مبدا سال رو مبدا شروع کسب میگیره، کما سر ره به شهید فی الدروس. و صاحب الحدائق، مرحوم صاحب حدائق در کتاب حدائق تصریح دارد به همین مطلب که مبدا شروع سال مبدا شروع به کسبه. و اختاره شیخون الاعظم، مرحوم آقای حکیم میگه شیخون الاعظم شیخ انصاری هم همین مبنا رو اختیار کرده. خب دلیلشون چیه که میگن مبدا سال مبدا شروع به کسبه؟ مرحوم شیخ انصاری اینجور استدلال میکنه، لأنه المتعارف من عام ربه. سال ربهش رو میخوام حساب کنیم، این شخص یه سال درآمد برای خودش میذاره، سال درآمد که باید مخارجش رو ازش برداره مازادش خمس بده، متعارف و اونی که عرف از عام و ربه میفهمد از حین شروع به کسبه. از اون وقتی که شروع به کسب میکنه میگن سال ربحشه، سال سودشه، سالیست که باید مخارجشو از این سود برداره، اگر فاضل معونه داره خمس بده. لأنه المتعارف فی عام ربه الذی تلحظ المعونه بالنسبت الی. معونه رو نسبت به سال رب میسنجیم که چه هزینه هایی برای خودش در معیشتش این سال رب داره. سال رب، سال درآمد، معونه رو کسب میکنیم ازش و اون وقت مازادش خمس میده. مراد از سال رب همین شروع به کسبه. شروع به کسب میگن سال رب شروع شد. اون وقت مثال میزنه، فزاره عام و زراعته، میگیم سال رب این کارش زراعته. سال زراعتش از کی شروع میشه؟ فزاره عام و زراعته التی تؤخذ معونته من الزرع اول و شروع فی الزرع. سال زراعتش اول زمانیست که شروع به زراعت میکنه. و این تأخر تحصیل رب عنه به کثیر، از حالا که میره یه زمینی رو شخ میزنه بذر میپاشه تا وقتی محصول به دستش میاد ممکنه 4 ماه طول بکشه، اون وقت رب به دستش میاد. اما سال زراعتش از حالا شروع، مبدا سال رب که سال زراعتی است از حین شروع به زراعته، ولو ربش 6 ماه بعد گیرش میاد. عام و تجاره می فرمود، و کذا عام و تجاره عام و صناعه الذی یأخذ التاجر و صانع معونته من. اون سالی که تاجر معونش باید از اون ربح سال برداره کیه؟ فاول فانه اول زمان شروع فی التجاره، از اون وقتی که شروع در تجارت میکنه میگن سال ربحشه، سال سود زراعتیش، سال سود تجارتش، سال سود صنعتش. هر صنعتی، هر شغلی از ابتداء شروع این مبدا سالش حساب میشه. چرا؟ لأنه المتعارف من عام ربح. وقتی میگیم سال ربحشو باید اون سنه‌ای که ربح درش میبره باید حساب کنه، مبدأش از اون وقتی است که شروع به اون کار و صنعت.
سود از اون کار میبره درست؟
بله؟
سود از اون حالا اینکه شیخ اینجور میگه درست من بحث داریم که شیخ این علیه عرفن اینجوری در صورت عرفن اینجوریه که سالی که شما سود میبرید
خب حالا این نظر این آقایون هست حالا این یک قول رو بگیم شاید قول دیگه هم داره نه میگه فعنه اول متعارف میگه متعارف عرفن میگن سال ربحش کیه سال رب نه اون وقت که رب به دستش اومد سال رب
سال
ها توش محصول به دست میاد
توش داره شروع به تکثر
سال ده همین دیگه میگه عنوان آمرب
در
خیلی خوب حالا اینه میشه جوابش داد منتها فرمایش ایشون اینه مرحوم سید در عروه اینا میگه مرحوم شهید در دروس صاحب حدائق شیخ اعظم شیخ انصاری اینا میگن مبدع عام آمرب یعنی اون سالی که درش رب به دست میاد شروعش از شروع به تحصیب صنعتشه شروع به کارشه زراعت باشد صنعت باشد تجارت باشد هر کار این فتوای این اعظم و این بزرگان این یک قول در مسئله از اون وقتی که درخت رو کش میکند از مبدع سالشه ولو این که درآمدش چند سال بعد گیرش میاد از اون درآمد باید بردار بله عرض کنم که این قول مرحوم سید و دیگران مرحوم قول دوم قول دیگر قول مرحوم آقای خویی است مرحوم آقای خویی در تقریراتی که ازشون هست ایشون فرمود که مبدع مطلقا در هر کسبی در هر صنعتی میخواد تجارت باشد میخواد زراعت باشد میخواد عرض کنم که دامداری و مثلا گاوداری و مرغداری و اینا هرچ مبدع سال مطلقا وقت و ظهور رب اون وقتی که رب تو دستش میاد اون وقت مبدع سال نه مبدع شروع به کار مرحوم سید فرمود شروع به کار شروع به زراعت شروع به صنعت شروع به تجارت ایشون فرمود نه اونا میگفتن مبدع شروع ولو این که رب مدتی بعد به دست میاد مرحوم های خویی و جمعی تنها ایشون هم باز نیست تعداد زیادی دیگه از علما میگن مبدع سال اون وقتیست که رب به دستش میرسه مثلا تاجر اون وقتی که مال و تجاره رو آورد و عرض کنم که قیمت گذاری کردند و بازار پیدا کرد فروخت سودی به دستش اومد مبدع سال حالا است حالا ظهور ممکنه بله ممکنه بگیم ظهور اون وقتی که میفهمد که سود میبره
یه باقی از پاییز اول مهر ظهور رفتشه ولی حصول رفتش اصلا آذر ماست میبره آذر نیست
مرادشون از ظهور جا بعضی هم گفتن حصول فرق گذاشتن بین حصول رب و ظهور رب ولی مرادشون از ظهور رب یعنی اون وقتی که زهره ظاهر شد روشن شد که اینقدر درآمد آب دارد حالا یا به اعتبار این که الان فروخت پولش گرفت یا به اعتبار این که هم که گفتیم امکان این که بفروشد تحصیل کند پول رو به دست بیارد براش ظاهر شده پس مبدع عرض کنم که سنه کسب ایشون فرمود وقت و ظهور رب فی جمیع الموارد فلا یستثنى المؤن المصروف قبل ذلک بنابراین اگر تا زارع مبدع ظهور ربشون وقتی است که حاصل رو ضبط میکنه گندم به ثمر رسید خرمن کرد پاک کرد گندم به دست آمد ظهور رب میگیم سال خمسش از حالاست. از حالا باید ببیند مخارجی که میکنه، شاید تا پایان سال بعد، تا سال بعد که دوباره سال به دست اومدن حاصل هست، تمام مخارجی که دارد از این درآمد امسال کسب میکنه، اگر چیزی براش موند خمسشون. این مال زاره. اون کسی که باغداری دارد، وقت ظهور وقتی است که در میوه رو از درخت میچینه، صندوق میکنه، میفروشه، این وقت مبدا سالشه، ظهور و ربه. این رب براش ظاهر شد و تو دستش آمد، حاصل شد. از حالا درآمدی که پیدا کرد، معونه رو از این درآمد باید کسب بکنن، از این ربه. معونه کی رو؟ معونه از حالا به بعد، نه معونه قبل. اگر مثلا قبل از این که این میوه های باغ رو بیچینه و بفروشه پول گیرش بیاد، از اول سال برای آبیاری درخت ها و برای اینا هزینه هایی کرده، اون هزینه ها ربطی به این درآمد نداره. مبدع سال خمس که ربحی به دستش اومد، از حالاست که رب به دست اومد، از حالا معونه ها رو باید از این رب بردارد، نه معونه قبلی رو. چرا میگیم از حالا باید معونه عرض کنم که سال رو از این رب برداره؟ شما فرمود برای این که ما در روایتی، در آیه‌ای جایی نداریم عام و رب، که مرحوم آقای حکیم و مرحوم شیخ انصاری اینو فرمودن عام و رب، و عام رب نسبت به هر تجارتی، هر صنعتی، هر کسبی همون شروع به سالشه، چون که ما عام و رب نداریم. حتی سنه سالم که میگیم سال خمس، این لفظ سنم تو روایات نیست. نه عام رو رب داریم، نه سنت رو رب داریم. عرض کنم که اونی که در روایات اومده، تو روایت علی ابن محزیار فرمود، روایات آیات آیه چی فرمود؟ ما غنم و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. هر فائده ای بردید خمس داره. یا در روایات دیگر فرمود هر فائده شما بردید خمس رو بدید، منتها استثناء کردن. فرمود الخمس بعد المعونه، یا بعد معونتهی و معونت ایاله. اونی که در روایات اومده بعد معونته، لفظ عام و رب و سنه رب و اینا تو روایات ما نداره. فرمود بعد معونته، پس معونهی که برای زندگیش دارد باید از این رب بردارد. خب میان پس لفظ معونه داره. ایشون فرمود که هم لفظ مشتق و هم اون چیزایی که مشابه، جوامدی که مشابه مطلق، مشابه عرض کنم که مشتق است، اینا ظهور در فعلیت دارن. استعمال در من قضا انه المبدع مجازه. اگر گفتیم زیدون زاربون، یعنی زاربون فعلا، ظهور در فعلیت داره. اگر زید یک ماه قبل زارب بوده، امروز نمیتونیم بهش بگیم زاربون، مگر با عنایت و قرینه مجاز. لفظ مشتق ظهور دارد در معنای فعلی، و استعمالش در اونی که این قضا انه المبدع مجاز، قرینه میخواد. اینجا ما لفظی که داریم لفظ معونه است. مراد از معونه برابر این اساس، یعنی معونه فعلی، معونه‌ای که فعلا به دست آمده. بنابراین میگه مخارج رو از این معونه، بعد المعونه، خمس بعد المعونه است، یعنی معونه رو کسب کنید، یعنی معونه بالفعل رو از رب کسب کنید. اگر ما یک تاجری، یک زارعی از اول کشتش هزینه‌ای کرده تا امروز خرمن رو ضبط کرد، محصول به دستش اومد، اگر بخواد مخارج قبل را از این ربح کسر بکنه، مخارج معونه سابق رو کسر کرده، نه معونه فعلی رو. در حالتی که ظاهر این که فرمود بعد المعونه، ظهور داره در معونه فعلی. معونه بالفعل، مخارج بالفعل رو از ربح کسر بکن، بعدش خمس. اگر بخواد معونه‌ای که از اول شروع به کسب داشته کسب کند، اونی که کانت المعونه، معونه بود، میخواد از این ریب کسب بکند، نه معونه فعلی. و این قرینه میخواد، شاهد میخواد، و ما دلیلی براش نداریم. پس مراد از معونه یعنی معونه بالفعل، اون هزینه هایی که امروز به بعد داره میخواد انجام بده از ربحی که به دست آورده باید کسب بکند. پس مراد از مبدأ سال مبدأ حصول ربح است. از حالا باید حساب کند معونه رو کسب بکند تا پایان. اگر بخواد معونه قبلی را کسب بکنه، معنیش میشه ما کانت المعونه سابقا، اونی که سابق معونه بود رو میخواد کسب بکنه. این خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت نیست، بعد المعونه یعنی معونه فعلی، معونه بالفعل. پس معونه بالفعل یه ربح الان اومده، معونه رو، معونه بالفعل رو ازش کسب میکنیم. اونی که قبلا هزینه کرده کانت معونه، معونه بود سابقا، اونا نمیتونه از این کسب بکنه. بله؟ هزینه الان رو، همین امروز اگر هزینه دارد باید کم بکن. اگر دیروز، اگر دیروز و به بعد دیگه میگیم باز به این ببینید، فردا بالفعل دوباره. پس فردا بالفعل، معونه هایی که بالفعل میاد هر کدام بالفعل هست در تاریخ خودش، اما گذشته را دیگه نمیگیره. لذا شما خواهد بگید مبدأ از حینش ظهور ربح هست، از اینجا میگیم معونه رو کسر کن. اگر بخواد معونه قبل که از اولی که شروع به کار کرده، شروع به زراعت، شروع به تجارت، از اون وقت باید هزینه رو کم کند، معونه‌ای که قبلا بوده میخواد کسب بکند، خلاف ظاهر بود.
معونه این محصوله،
نگفتن معونه این محصول، گفت بعد المعونه.
ببینید معونه اطلاق داره، یعنی مثلا اگه قرار باشه خبز به کشاورزی بخوره، اصل معونهش مال معونه قبل از ربح، یعنی قبل از محصول شروع کرده، بس خریده، پول داده، آبیاری کرده، بعد از اینکه ربح کرد، یعنی محصول رو جمع‌آوری کرد، یه معونه ای نداره. اصل 90%
معونه، نه معونه‌ای، خرج زندگیش، خرج زندگیش
قبل از ربح،
اینا معونه، یعنی مخارج زندگیش رو از امروز میخواد. نمیخواد چیزی بخوره، نمیخواد خرج زن و بچه نداره، معونه یعنی معونه زندگی، همین دیگه. مراد معونه زندگی است، زندگی. بله بله، مراد از معونه زندگی است. الخمس بعد المعونه، معونته و معونت ایاله. بله 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 بله، اونو کاری نداریم، اونو که گفتیم قبلا باید کسب بکنه، اون جداست. اما این که میفرماد بعد معونته، پس ببینید یه اطلاقی ما داریم که هر فائده ای خمس دارد، و علم و انما غنمتم، هر غنی، هر چه غنیمت بردید، من قلیل او کثیر فی الخمس، یه استثناء بسند. فرمود بعد المعونه، مخارج سالشو، مخارج زندگیشو از این درآمد برداره، اون وقت فیه الخمس، خمسشو بده. این معونه رو از کی باید برداره؟ مبدأش کیه؟ مبدأ برداشت این معونه، اون آقایون گفتن از حین شروع به کسب. چرا؟ چون آمر ربه و آمر رب از حالا شروع میشد. اون آقایون اینجور گفت. ایشون فرمود ما آمر رب نداریم در روایت، داریم بعد المعونه. معونه ظهور در فعلیت دارد، یعنی معونه مخارج سالش از حالا، از حالا باید برداره. ایشون تعبیرش این است که فرمود بله و هازا ظاهرون فی المعونت الفعلیه دون ما کان معونه سابقا. درسته یه مخارجی کرده سابقا، اما اونا کان معونه. نفرمود هر معونه ولو گذشته را کسب بکن از رب، فرمود معونه فعلی از حالا، هر چه شما در زندگیتون مخارجی به عهدتون هست از این رب بردارید. پس شروع سال خمس که شما باید ربهتون این معونتون رو از رب بردارید، ما بقیش خمس بدید، شروعش از این است که رب به دستتون رسید. اون کار اون یه بحث دیگه است. ما گفتیم دو جور معونه داریم، یه معونه برای استخراج، یه معونه برای تحصیل رب، اونو که قطعا باید کسب کنیم و الا از رب معنی نداره. اون در روایت نیست، اون صدق رب. الان اول بحث که گفتیم، تشبیه نداشتید شما، اول بحث گفتیم که یک مخارجی هزینه هایی برای تحصیل رب میکنند که اگر نکند اصلا رب صدق نمیکنند، روایت نمیخواد، دلیل نمیخواد. رب چه وقت صدق میکنند؟ اون وقتی که گفتیم اگر 100 دینار خرج کرد تا این رب به دست آمد، ربی هم که به دست میاد 100 دیناره، عرفاً میگن سود نبرده، بله وقت بعض وقت ممکنه میگه ضرر کرده. پس برای تحقق رب اون مخارجی که برای حصولش به دست میاد باید کسب کند تا سد کند رب برد، این جداست. غیر از اون که کسب میکنیم، یه دست مخارج سالش هم باید ازش برداریم. فرمود الخمس بعد المعونه، بعد معونتهی و معونت ایاله باید خمس بده. این معونتهی و معونت ایاله، اون آقایون گفتن الخمس بعد آمر رب. آمر رب هم یعنی اون سالی که درش تجارت میکند، کسب میکند. آی خویم فرمود نه، مراد حین شروع ظهور رب هست. از حالا که رب به دست میاد شما باید مبدع قرار بدی، مخارج ازش برداری، اگر ما بقیمون خمس شد. چرا؟ چون ظهور دارد در فعلی. ایشون فرمود مشتق و اون که نظیر مشتق ظهور در فعلیت داره، زیدون زاربون، یعنی زاربون فعلا، نه به اعتبار این که دو ماه قبل کتک زده بگیم امروز زارب، اون مجازه. اینجا که میگیم معونه، یعنی معونه بالفعل، معونه امروز، مخارج امروز به بعد از این رب کسب بکن، عرض کنم که ما بقیش رو خمس بده. این عبارت ایشون فرماد اگر چنون چه ما از عبارت که گفتیم معونه ظهور در فعلیت دارد و مراد اینه، اگر قبول دارید فهوه، اگر شک دارید میگید نه بابا، معونه هم معونه حالا رو میگیره، هم معونه که از اول شروع به کسب معونه داشته، اون معونه رو هم باید کسب کنه از این رب. ایشون فرمود دیگه منتهاش نیست، شک میکن. در اطلاق روایت فرمود الخمس در هر فائده یه استثناء داری، بعد المعونه این استثناء است. اگر مخصص ما یک مخصص منفصل باشد و امرش دائر بین اقل و اکثر، مثل این مورد ما، فرمود که اون فواید که باید خمس بدی بعد المعونه، استثناء زد، اول معونه رو بردار. این استثناء استثنایی منفصله. امرش داره بین اقل و اکثره. دو جور معونه داریم، یه معونه بالفعل داریم از حالا به بعد، یه معونه قبلی داریم، معونه که کان معونه قبلا خرج کرده. آیا این مخصص ما هر دو رو خارج میکنه؟ بعد هر معونه ولو معونه قبل میگه در مخصص آی خوی میگه در مخصص منفصل که امرش دائره بین اقل و اکثره اکتفا میکنیم به قدر متیق.
اقل میشه
فعلی فعل فعل میشه نه ماکان معونه فعلی، این قدر متیقنش. قدر متیقن معونه فعلیست، اونی که کان معونه خرج قبلیست اون مشکوک میشه، با اصل برش میداریم. پس اگر قبول کردید استدلال ما را شون فرمود که ظهور در فعلیت دارد فهوه، اگر قبولم نکردید منتاش بگید شک داریم که آیا معونه قبلی رو هم میگیره یا نمیگیره، چون مخصص منفصله و دائره بین اقل و اکثره یقتصر فی در تخصیص اکتفا میکنیم به قدر متیقن. قدر متیقنش فعلی است، اون چیز مخارج فعلی که شما پیدا میکنید از این درآمد کسب کنید، اما مخارج قبلی به اطلاق فی کل فائده خمس به اون اطلاق میشه عمل کرد نه به مخصص. اقل نه نه اقل از نظر چیز مراد نی افراده. ببینید میگه امر داره بین نیست که فقط چیز معونه فعلی را میگیرد یا اعم از فعلی و گذشته، هر دو اطلاق. میگه قدر متیقنش فعلیست، بله بله. بنابراین اقل و اکثر، اقل یا اقل که میگیم به این اعتبار یا خصوص فعلی یا اعم از فعلی و غیر فعلی. خصوص فعلی قدر متیقنه، بله بله. قدر متیقن اینه، این فرمایش مرحوم آی خوی. پس این دو قول در مسئله، یک قول در مسئله قول مرحوم سید و جمعی از بزرگان که مبدع سال مبدع شروع در کسبه، به اعتبار اینکه داریم عام الرب یعنی سالی که رب درش پیدا میشد اون سالیست که شما شروع به کسب کردی. این یک قول در مسئله. یه قولم مرحوم آقای خویی فرمود مبدأش شروع ظهور ربه، از حالا چون تو روایت بعد المعونه میگه عام الرب یا سنت الرب ما نداریم، بعد المعونه داریم. معونه هم ظهور در فعلیست، معونه بالفعل، یعنی معونه بالفعل رو از رب کسب بکنید. پس مبدأ سال که میتونیم معونه مون رو معونه سال را از ربهمون برداریم از این حصول رب هست. این هم یک قول در مسئله. حالا ثمره
فعلی که بر فرض قائل شدن این تحقیق چه ثمره فعلی برش مترتب میشه؟
خیلی ثمره داره رو این بین این دو قول مرحوم سید و اونایی که قول ایشون رو میگن این آقا از اول شروع به کسب درآمدها این مخارج رو باید حساب کنن، یه لیست بذارد مخارج از امروز که شروع به زراعت کرده، شروع به تجارت کرده، مخارجش رو حساب کند، وقتی رب به دستش اومد تمام این مخارج رو از اون ربی که 6 ماه بعد به دست میاد کسب میکنه. بله؟ خب حالا ممکنه نه، ممکنه خیلی هم زیاد بیام، بله. این ثمره، این یک. رو قول مرحومای خویی میفرماد این از درست از اول سال شروع کرده به کسب، از اول عید شروع کرده به کسب، اما یا تجارت یا زراعت، اما 6 ماه بعد رب به دست اومد. از حین رب باید معونه رو حساب بکنن. این 6 ماهه مخارجی کرده از درآمد این از درآمد امسال حق ندارید کنم. اینا کان معونه، معونه قبله، معونه فعلی رو باید کسب بکنه. پس اون میگه از حالا که شروع به کسب، شروع به تجارت کرد، معونا رو میتونه کسب بکنه از درآمدی که بعد به دست میاد. ایشون فرمود نه، از وقتی درآمد به دست اومد از اون موقع میتونه مخارج رو ازش کسب بکنه. مخارجی که قبلا کرده باید از سال قبل حساب بکنه. خب همین دیگه، همین سال خمس از کجاست؟
نه شخص معین
کرده، آخر رو چه مبنایی معین کرده؟ باید از این مبنا شروع کند. ما میگیم اون آقایی که میخواد وجوهات بده، میخواد سال معین بکنه، باید اینجور معین کنه، نه اینکه قبلا معین کرده، از اینجور باید معین کنه. حالا قول امام هم انشاءالله بله، حالا بحث فردا انشاءالله بحث امام انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا